بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 145، سطر 12. فلیس الی ذلک للمحصلین حاجه، بل یکفینا ان نعلم ان تلک الهیولا لما قارنتها صورتون جسمیتون قبل هازهی فقط کانت الجسمیتن موجودت فقط کانت الجسمیتون موجودتن لها قبلو. بحثمون در غذا بود، تقسیم کردیم غذا رو به دو قسم، بالقوه و بالفعل. گفتیم اونی که میخوریم غذای بالقوه است، آن چه بعد از فعل و انفعالاتی که روی این غذا واقع میشود، بعد از این انفعالات حاصل میشود، غذای بالفعل است. آن چه میخوریم غذای بالقوه است، آن چه بعد از فعل و انفعالات حاصل می شود غذای بالفعل. بعد وارد شدیم درباره غذای بالقوه بحث کردیم، بالاخره نتیجه گرفتیم که غذای بالقوه جسم است. و گفتیم بعد از این که قضا بالفعل میشه، بازم جسمه، اما این جسم غیر از جسم قبلیست. هم قضای بالقوه جسم است، هم قضای بالفعل جسم است، ولی این قضای بالفعل که جسم است، غیر از اون جسم بودن قضای بالقوه است. اینو در آخر جلسه قبل اثبات کردیم. حالا این چنین حکم میکنیم، با توجه به همون مطلبی که در آخر جلسه قبل گفتیم، اینطور حکم میکنیم که قضای بالفعل مسبوق است به جسم. یعنی اینطور نیست که الان این قضای بالفعل شده باشه جسم، این جسم بود، حالا جسم هست، منتها قبلا جسمی بود با صورت نوعیه‌ای، الان جسم شده با صورت نوعیه‌ای دیگه. پس اینطور نیست که الان جسم شده باشه، از قبل جسم بود. منتها این سوال مطرحه، آیا جسم کلی بود یا جسم شخصی بود؟ این الان میخوام مطرح کنم، این بحث رو مطرح میکنیم و نتیجه میگیم که جسم شخصی بود. جسم کلی نبود. بعد که این مطلب روشن شد، به بحث دیگه میپردازیم. غذا در بدن ما متحول میشه، از اون غذای بالقوه به غذای بالفعل. پس مبدأ احاله میخواد. مبدأ احالش چیه؟ کجاست؟ در ذهن بعد از اینکه متحول شد به غذای بالفعل، منشأ نمو میشه. مبدأ نمو کجاست؟ این دو تا بس، یکی مبدأ احاله، یکی مبدأ نمو. پس ابتدای بحث امروزمون چه دنباله بحث جلسه قبلی، این چنین است که جسم که غذای بالقوه جسم است، پس غذای بالفعل مسبوق است به جسم. غذای بالفعل جسمی است که قبلا هم جسم بود. بعد میگیم اون وقتی که جسم بود، جسم کلی نبود بلکه جسم شخصی بود. خب این غذای بالقوه جسم شخصی بود، بعد شد غذای بالفعل. کی او را غذای بالفعل کرد؟ مبدأ این احاله کی بود و چی بود؟ احاله شد دیگه، از غذای بالفعل بالقوه متحول شد، احاله شد به غذای بالفعل. چه مبدأ او را احاله کرد؟ بعد مطلب بعدی اینه که این غذای متحول شدم باعث نمو شد. چه عامل این نمو داد؟ مبدأ نمو کجاست؟ ایشون در جواب سوال اول که مبدأ احاله کجاست، میگه مبدأ احاله در موجود مقتضی، در مقتضی موجود است. مبدأ احاله در مقتضی یعنی در عضو قضایی موجود است. در جواب سوال دوم که مبدأ نمو کجاست، میگه هم در جسم نامی موجود است، هم در قضایی که منشأ نمو میشود موجود است. مبدأ نمو در دو جا موجود میکنه، مبدأ احاله رو در یک جا. خب بس ظاهرا روشنه. دو تا بحث شد که بحث دوم دنباله بحث اول بود. بحث اول این بود که غذای بالقوه هم جسم است، اما نه جسم کلی بل جسم شخصی. بحث دوم اینی که حالا که جسم شخصی شد، مبدأ احالش کجاست، مبدأ نمو کجاست، که اینم توضیح دادیم. دو تا بحث الان من فقط اشاره کردم. شاید بحث اول دیگه احتیاجی به توضیح دادن زیاد نداشته باشه، لذا از رو میخونه. بحث دوم رو توضیح میدن میشه. صفحه 145 این سطر 12. فلیسه الى ذالک للمحصلین حاجت. ذالک من در جلسه گذشته دو جور معنا کردم، یکی به تمام بحثی که در مورد غذای بالقوه کردیم، یکم در چهارمین بحثی که درباره غذای بالقوه کردیم. به این معنای دوم رو ترجیح دادم، گفتم زاله که اشاره بگیرید به این چهارمی. یعنی این مهم نیست که ما ادعا میکنیم که غذای بالقوه جسم است، این خیلی مهم نیست، اثباتش سخت نیست، نیاز به این نداریم. اون چه مهمه اینه که این جسم، جسم کلی است یا جسم شخصی است، که الان میخوام واردمون بشیم. فلیسه الا ذالک، یعنی به این بحث چهارم که در جلسه قبل گفتیم، للمحصلین این طرفداران استدلال، حاجتون، حاجتی ندارن، حاجتون اسم مؤخر برای لیسه، بل یکفین ان نعلم ان تلکل هیولا. تلکل هیولا یعنی هیولایی که در غذای بالقوه موجود بود. لما قارنت ها صورتون جسمیتون قبل حاضهی، وقتی که مقارن، چون مقارن شد این هیولای قضای بالقوه را یه صورت جسمیهی قبل حاضهی، حاضهی به صورت جسمیه برمیگرده، منتها صورت جسمیه مربوط به قضای بالفعل. قبل حاضهی یعنی قبل از صورت جسمیه قضای بالفعل، به هیولای قضای بالقوه یه صورت جسمی مقارن شد. فقط کانتل، این قبل حاضی روشن دیگه، قبل حاضی یعنی قبل از حاضی، یعنی قبل از صورت جسمیه قضای بالفعل، نه قبل از اون که قضای بالقوه قضای بالفعل شد. چون حاضی رو مؤنث آورده، چون حاضر مؤنث آورده من برمیگردونم به صورت جسمیه یه موجود در غذای بالفعل. قبل از این صورت جسمیه در غذای بالفعل ما یه صورت جسمیه در غذای بالقوه داشتیم، فقط کانت الجسمیه، یعنی صورت جسمیه موجودتن لها قبلو، صورت جسمیه لها یعنی برای این هیولا از قبل حاصل بود، منتها قبلا که حاصل بود در غذای بالقوه حاصل بود. و کان شبیه بالقوه جسمن بالفعل، اون غذایی که شبیه بالقوه بود یعنی غذای اول جسم بالفعل بود. کان شبیه بالقوه، یه نسخه اینطور داریم، کان شبیه بالقوه یسیر و جسمن بالفعل، کلمه یسیر رو داره. این یسیر رو به نظر من میاد که یه خود معنا رو عوض میکنه، معنا رو برعکس میکنه. ابن سینا نمیخواد بگه شبیه بالقوه بعدن جسم بالفعل میشود، بلکه همون وقتی که شبیه بالقوه بود جسم بالفعل بود. کان شبیه بالقوه یعنی غذای اول جسمن بالفعل، نه کان یسیر و جسمن بالفعل. نمیخواد بگه بعدن جسم بالفعل میشه، چون اگه بعدن جسم بالفعل بشه معلوم میشه الان جسم نیست، در حالی که ایشون اصرار داره که بگه الان هم یعنی وقتی هم که شبیه بالقوه جسمه. چی داری؟
هر دوتا نسخه های یسیر رو داره، ولی یکیش نسخه بدل کنار حاشیه زده،
کنار حاشیه
زده
نسخه
بده.
کنار حاشیه اون بر کنار، حاشیه زده نسخه بده. این متن
اینجا
تو متن
یسیره داره، اینجا کانه دو حاشیه زده نسخه، اونجا بقیه داره.
هر دو یسیره داره؟
بله هر دو، مال شما نتیجه دادن یسیره داره، این فقط حاشیه داره.
چند تا نسخه یسیره داره مجموعه؟
بله
چند تا
نسخه یسیر رو داره؟ نه اینجا کان بقیه ان شبیه بالقوه جسمون بالفعل نسخه بدن.
اون چی درسته؟ من همینطور من نکردم که اون غذای بالقوه جسم بالفعل، این درسته، ولی جسم بالفعل میشود رو بیاری؟
کان بقیه ان شبیه بالقوه جسمون بالفعل، این هم باز همینجوره؟
یسیر داره؟
یسیر نداره. کان بقیه ان شبیه بالقوه جسمون بالفعل،
همون یسیر رو نداره
خود این نسخه بدره که اونجا نوشه. الان این شیشتا نسخه ها اینجوریه،
شیشتا نسخه ها یسیر نداره، دو تاش داره. نداشته باشه از میکنه بهتره، چون داشته باشه خلاف مقصود ابن سینا رو افاده میکنه.
یکیش داره
دو تاش داره، شیشتا نداره. پس ما میگیم نداره، یسیر رو خط میزنیم، یه نمی‌نویسیم خط می‌زنیم، نسخه ممکن نداره دیگه. مکان شبیه بالقوه جسم می‌شه. خب تا اینجا نتیجه گرفتیم، حرف قبل رو داریم تکرار می‌کنیم، یعنی حرفی که در جلسه قبل گفتیم داریم تکرار می‌کنیم.
اشکال نداره، کان یسیر رو میشه ماضی استمراری، یعنی این شبیه بالفعل جسم بالفعل بوده، از اول بوده تا الان، نه که بعدم میشه.
یعنی کانه یسیرو یعنی
بوده،
یعنی شده،
اول بوده تا مستمر بوده،
چون کانه بر سر یسیرو داخل شده. شما میگید مربوطشون به ماضی، که یسیرو هم باگه باشه اشکال نداشته باشه. خب بله، ولی خب میدونید که این عبارتی که مداری صافتره، نباشه بهتره. اون کانه یسیرو هم که بگیرید مربوط کنید به ماضی، یعنی قبلا اینطور بوده، یه جسم رفعه بوده، دیگه احتیاج به یسیرو نداریم. از گذشته تا حالا، از گذشته تا حالا سیرورت داشته؟
نه نه،
از یسیرو قبلا بوده، بودش که درسته، کان یسیرو یعنی از قبل سیرورت داشته تا حالا، یه خود ناجوره. بقیه خوبه، کان بقیه جسم بالفعل، یعنی جسم
بالفعل.
بله کان بقیه اشکال نداره، سارش مشکل داره. حالا در صورت مطلب روشنه، عبارت هرچی هست، مطلب اینه که قبلا یعنی اون وقتی که غذا غذای بالقوه بود جسمم بود، اما حالا جسم کلی بود یا جسم جزئی بود، شخص بود یا کلی بود. ولای یجوز ان یکون الجسم الکلی العام، الجسم رو منصوب میخونم تا خبر یکون بشه، ضمیر یکونم برگرده به شبیه بالقوه، و جایز نیست که اون شبیه بالقوه جسم کلی عام باشه. فعین نزاله که این جسم کلی لا وجود له الا فی الوهم، فقط ذهن میتونه کلی تصور کنه، ولی در خارج ما جسم کلی نداریم. البته ما در خارج جسم کلی داریم، ما در این بحث جسم کلی نداریم. کل اجسام عالم رو که جمع کنی میگن جسم کلی، کل نفوس عالم رو جمع کنی میگن نفس کلی، کل عقول رو جمع کنی میشه عقل کلی.
همون رو هم بعضی میگه فقط فی الوهم
داره. بله
همون رو هم بعضی میگه فقط فی الوهم
داره. بله
همون رو میگه اصلا نفس کلی جسم کلی هر رو میگه فی الوهم. طبیعت کلی و ابن سینا تو فن اول بسته.
بله البته اونم جسم کلی نمیگن، جسم کل میگن، جسم کل میگن، جسم کلی نمیگن. اون که مجموعه جسمای جهان رو جمع کنید بهش میگن جسم کل.
البته تعبیرشون کلیه، میگن العقل کلی، جسم کلی، النفس
کلیه. بله غالبا بهش میگن جسم کلی، یا احیانا میگن جسم کل، و این نشون میده که مرادشون از کل و کلی تقریبا یکیه در اینجا. و این نزاله که این جسم کلی لا وجود له الا فی الوهم، پس مراد جسم کلی نیست. ولا یجوز که مراد جسم کلی باشه، بل هو جسم ما شخصی بود. اون قضای بالقوه یه نوع جسم شخصی، فقضا و کل جسم شخصیین جسم شخصیون، یه جسم شخصیون جا افتاده از کتاب. فقضا و کل جسم شخصیین جسم شخصیون، قضای هر جسم شخصی یک جسم شخصی است. یعنی قضا خور جسم شخصی است، قضا هم جسم شخصی است، هم قضا هم قضا خور هر دو جسم شخصی هست. خب حالا که معلوم شد جسم جسم شخصی است، میتونیم بگیم مبدأ احاله قضا تو همین جسم شخصی است. اگر کلی بود، جسم کلی بود، شاید به آسانی نمیتونستیم بگیم مبدأ تو جسم کلی بود، ولی لازم یه که جسم کلی یه مبدأ باشه و این مبدأ تمام اجسام خارجی رو قضا بدهد، احاله کند. وقت اگر جسم کلی می بود دیگه خود تو خود قضا، تو خود مقتضی مبدأ احاله نبود، بلکه مبدأ احاله تو این جسم کلی بود و او همه احاله ها رو انجام می داد. این چنین نبود که در هر عضو، در هر عضو غذاگیر مبدعی وجود داشته باشه. غذا
غذای
بالقوه
مراد است، یعنی
غذای
بالقوه برای هر جسم شخصی خودش جسم شخصی.
بله غذای بالقوه مراده، فغذا کل جسم شخصی، یعنی این کل مختزی، کل مختزین غذاش جسم شخصیون. خب عرض کردم این ادا مقدمه میشه آده بحث بعدی ما. اگر جسم کلی بود و مبدأ احاله تو جسم کلی بود، لازم بود که مبدأ احاله تو عضو مقتضی نباشد، ولی حالا که ما جسم کلی رو نفی کردیم، مبدأ احاله رو میریم توی جسم شخصی، یعنی تو اعضای یک جسم شخصی. پس روشن شد که مطلب قبلی مقدمه است برای مطلب بعدی، بی ارتباط نیستن به هم. ایشون میفهمد که مبدأ احاله قضا همون قوه است که قضای بالقوه رو تبدیل میکنه به قضای بالفعل، یعنی قوه است که این تشبیه رو به کار میبره که قضای بالقوه رو شبیه کنه به قضای بالفعل. این مبدأ مسلم تو خودم عضو مختزی وجود داره، یعنی تو جز جز بدن شما این مبدأ رو دارید، چون قرار شد که قضا بیاد تو جز جز بدن، تو اعضای مختلف بدن اونجا هضم بشه و شبیه بشه و بعدم الساق بشه، یا قبلا الساق بشه بعدا شبیه بشه. در هر صورت قضا تو هر عضو می آمد و شبیه ساخته می شد. پس می شه گفت در همه عضوها مبدأ احاله موجوده، و این طور نیست که در یه جسم کلی جدای از ماها مبدأ احاله باشه و او فعالیت کند و قضا رو شبیه کند به عضو مختزی. این چنین نیست، تو هر بدنی که قضا خوره این مبدأ مشابهت قضای مبدأ مشابهت قضا به عضو قضاگیر وجود داره، و مبدأ احاله قضا، احاله قضا یعنی احاله قضای بالقوه یا قضای بالفعل، موجود است در مقتضی، یعنی در عضو قضاگیر، نه در انسان مقتضی. بله در انسان مقتضی موجوده، منتها در هر عضوش وجود داره. زیرا قوه مشبهه موجودتون فیه، یعنی در خود مقتضی، چون قوه مشبهه در مقتضی وجود داره و این قوه مشبهه هم مبدأ احاله است، پس مبدأ احاله در مقتضی وجود داره. و مبدأ نمو، این بحث بعدیه، مبدأ نمو کجاست؟ چون این قضا بالاخره وقتی خورده میشه باعث نمو به بدن میشه، مبدأ نمو کجاست؟ ایشون میگه مبدأ نمو یعنی چی؟ در جواب باید معلوم بشه که مبدأ نمو چیه؟ اگر بگید مبدأ نمو یعنی مبدأ فاعلی نمو، جوری تفسیر میکنیم، و اگر بگید مبدأ نمو یعنی مبدأ مادی نمو، طور دیگه تفسیر میکنیم. برای نمو دو تا مبدأ قائلیم، یکی مبدأ فاعلی، یکی مبدأ مادی. مبدأ فاعلیش میگیم تو خود مقتضی موجوده دیگه، ولی تعبیر به مقتضی نمیکنیم، تعبیر به نامی میکنیم. اونجا که احاله قضا مطرح بود، تبدیل به مقتضی کردیم، یعنی قضاگیر. اینجا که بحث نموب مطرحه، تبدیل به نامی میکنیم، تبدیل به مقتضی نمیکنیم، با اینکه فرق نمیکنه. ولی خب مقتضی یعنی ترمیم کننده تحلیلات، نامی یعنی اضافه بر تحلیل کنندگی، اضافه هم حاصل شدن. پس مبدأ نموب بگیم دقیق تره، اون بالایی رو مبدأ احاله قضا بگیم دقیق تره، این پایینی رو مبدأ نمو بگیم دقیق تره. ولو میتونیم جا به جا بکنیم، اون تا دیگه خود تسامتش میاد. خب مبدأ نمو چیه؟ گفتیم یا فاعلیست یا مادی. مبدأ فاعلی باز تو خود نامی موجوده، یعنی این جسم نامی مبدأ نمو در خودش هست، یعنی فاعل نمو. اون مبدأ چیه؟ مبدأ عبارت هست از قوه‌ای که در کمیت و مقدار بدن زیاده می کند، یعنی چیزی اضافه می کند به بدن یا به اعضای بدن، چیزی اضافه میکنه. این مبدأ فاعلی نموه که کارش اضافه کردن چیزیست به بدن انسان، و از طریق همین اضافه کردن بدن رشد میکنه. دومین مبدأ، مبدأ مادیه. مبدأ مادی تو خود غذاست، مقدار غذایی که میخوریم خود اون باعث میشه که بدن رشد کنه. پس یه رشد کننده‌ای داریم، یه رشد دهنده‌ای داریم. رشد دهنده مبدأ فاعلی نموه که در موجود نامی حاصل، رشد کننده اون بدن یا غذایی است که به بدن میرسه. پس قضا از این جهت که ماده نموه میشه مبدأ نموه، اون نیروی موجود در ما که تبدیل می کند قضای و نیروی موجود در ما که اضافه می کند در کمیات بدن ما، اون قوه مبدع نمو به مادیه، روشن مطلب، و مبدع احاله قضا موجود است در شخص مختزی، زیرا قوه مشبه موجود است فی، یعنی در این شخص. بعد میگه این مال احاله بود،
فیه میخوره به مختزی.
بله؟
فیه به مختزی میخوره،
فیه به مختزی موجود است فی، یعنی در مختزی. این مال مختزی بود که قبلا خونده بشه، حالا مال نمو بود میخونه، مبدع نمو هوه ایزن فنامی، مبدع نمو بم خودش ایزن در نامیه. بعد هوه لذی یلسق به نامی ما هوه یزید فی کمیت، تفسیر مبدع نموه، یعنی مبدع نمو کارش این است که به جسم نامی میچسباند. چی رو میچسباند؟ ما هوه یزید فی کمیتن،
قضایی باعث نموه نشه ولی باعث اهتزاز بشه. اینجا هم قضا رو گرفته همش باعث نموه میشه.
بله، اهتزاز که موضوع بحث ما نیست، بحث ما در مورد نموه. و هوه الذی یلصق به نامی مبدع نمو، هوه به مبدع نمو بندیده، مبدع نمو مبدعی است که الصاق میکند به جسم نامی چیزی را، یعنی مقدار از غذایی را که هوه یزید فی کمیتن اضافه در کم میآورد. کمیتن در هر دو جا در هر دو جا بدون ضمیره، دو جا نه، همین یه جا دیگه. و هوه یزید فی کمیته، میتونست بگه کمیته ولی خب نگفت، بدون ضمیره. مبدع نمو اون مبدعی است که الصاق میکند به جسم نامی، چی رو الصاق میکند؟ ما هوه مفعول یلصقه، الصاق میکند چیزی رو که در کمیت اون نامی اضافه می کند.
زمیر داره، زمیرشون می دهیم به نامی.
بله،
کمیتهی زمیرشون می دهیم به نامی یا بدون زمیر؟
من بدون زمیر بنده کردم، من خب اگه زمیر داشته باشی به نامی بنده، ولی زمیر نداشت، اون نسخه ما زمیر نداره، من بدون زمیر معنی شدم. خوبم، محصب نداره، بدون زمیرم اشکال نداره، با زمیرم که برگرده به نامی اشکال نداره. کمیتهی داری؟ ها کمیتهی باشه به نامی برمیگرده. نسخه ما کمیتهی هم داره عرض میکنم، اشکال نداره، کمیتهی هم باشه خوب. خب هوه ایزن فن نامی، این هوه زمیرش برمیگرده به مبدون نمو که قبلا گفتم هوه مبدون نمو مبتداست، هوه ایزن فن نامی خبرشه. بعد در این وسط مبدون نمو رو معنا کرد که چیزیست که قضا رو به نامی میچسبانه. حالا میگه هوه ایزن فن نامی، این مبدع نمو هم در نامی وجود داره. بعد میخواد بیان کنه که این مبدع نمو تو خود قضا هم هست، منتها مبدع مادی نامیه نه مبدع فایده. لکن کمیت قضا شیء یسیر و بها، که تو هم بها نداره به جاش ایزن داره. کتاب ما بها نداره، ایزن داره، نسخه بها داره، ایزن تو بعضی نسخه، تو نسخه های من نیست، ایزن نیست، ایزن بعد از فهو و ایزن یه ایزن داریم، لکن کمیت غذا کمیت اینی مقدار شیعون یسیر و بها، بها داره که به کمیت برگرده، اگه بهی داشت به شیع برمیگردوندیم، ولی بها داره. کمیت غذا شیعیست که به خاطر اون شیع کمیت مقتضی اکبر میشود، یعنی خود غذا دارای مقداری است که اگر مقتضی این غذا رو بخوره کمیتش یعنی مقدار خود مقتضی بیشتر میشه، که ما اسم این بیشتر شدن رو نمو میذاریم. پس کمیت غذا هم دخالت داره در نمو، یعنی غذا هم مبدا است برای نمو، منتها مبدا مادی نه مبدا فاعلی. لکن حالا من در معنی میکنم علاوه بر این، یعنی درسته که اون مبدا نمو داریم، لکن این مبدا نمو به دیگر هم داریم. مقدار غذا شیئی است که به توسط اون مقدار کمیت مقتضی اکبر میشه، بزرگتر میشه. فهو و یعنی این مقدار یا کمیت، اگه کمیت برگردوندید مذکر آمدن هو به اعتبار خبره، اگه به مقدار برگردوندید که دیگه اعتبارم نمیخواد. فهو و ایزن مبدا النمو، یعنی این کمیت غذا هم مبدا نمو به، اینم فعل غذاست، این هو یعنی این مبدا نمو فعل غذاست. پس دو تا مبدا نمو داریم، یکی تو مقتضی است که از تعبیر مقتضی نمی کنیم، تعبیر به نامی می کنیم، دومی در غذاست. دو تا مبدا وجود داره، یکی مبدا فاعلی که در مقتضی و به تعبیر دیگه در نامی است، یکی دیگه مبدا مادی که در غذاست. مطلب دیگه روشنه تا اینجا. خب بحث ما در این تموم شد، بحث دیگری داریم که حالا شاید نتونیم بخونیمش، بذاریمش برای جلسه بعد.